أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در کتاب اوائل اللآلی بود. درباره مؤلف این کتاب و مطالب این کتاب و محتوای کتاب و همچنین اشکالاتی که در مورد روایات موجود در این کتاب وارد شده مطالبی بیان شد. خب عمده بحث الان در اعتبار روایات این کتابه، چون ما جوامع روایی رو که تا اینجا مورد بررسی قرار دادیم، عمده ترین بحث در مورد کتب روایی مسئله اعتبار و صحت روایات این کتبه. اگر بر طبق روال بررسی کتب روایی کتاب اینجا متعی کردیم بخوایم این کتاب رو هم بررسی بکنیم، به کلمات خود ابن ابی جمهور در مقدمه این کتاب باید استشهاد بکنیم. در نوع کتب روایی قبلی شهادت خود مؤلف بر صحت و اعتبار روایات مورد بررسی قرار می گیره که آیا اولا اون چه که در مقدمه کتاب گفته شهادت تلقی میشه یا نه، و برفرض هم که شهادتی از ناحیه او باشه، آیا این شهادت بر صحت میتواند صحت و اعتبار روایات اون کتاب رو ثابت کنه یا نه. ابن ابی جمهور خودش در مقدمه کتاب تصریح میکنه روایاتی که در این کتاب آورده از 7 طریق نقل شده و ادعا میکنه همه این طرق به شیخ طوسی منتهی میشه و سپس از شیخ طوسی به ائمه علیهم السلام. بعد در ادامه میگه 3 طریق، یعنی نقل میکنه که او 3 طریق هم ذکر کرده که منتهی به شیخ صدوق میشه. یه جمله ای داره، یه عبارتی داره ابن ابی جمهور در مقدمه کتاب که میگوید و به هذه طرق و به مشتملت علیه من الاسانید المتصله المعنعنه الصحیحة الاسناد المشهورة الرجال بالعدالة والعلم وصحة الفتوى وصدق اللهجة بالعلم والعدالة. من روایت میکنم، یعنی روایات من به این طرق 7 گانه و به اون چیزهایی که مشتمل بر اوست از اسانید متصله معنعنه که صحیح است. خب طرق ابن ابی جمهور تا شیخ طوسی این طرق 7 گانه است، این طرق مشخص و معلومه. اصل کرده به این طرق و به مشتملت علیه من الاسانید صحیحه. در مورد این عبارت 3 احتمال وجود داره. یک احتمال این که بگیم عبارت و به هذه طرق و به مشتملت علی، این با در به مشتملت علیه با سببیت باشه. طبق این احتمال معنای عبارت اینه و به هذه طرق و به سبب مشتملت علیه من الاسانید المتصله. خب در واقع اینجور نیست که طبق این احتمال این مشتملت علیه طرقی جدای از اون طرق هفتگانه باشه، یعنی طرق هفتگانه که به سبب این اسانید صحیح نقل شده. درست فرمودید؟ اگر این احتمال باشه همه روایات کتاب میشه صحیح، چون همه این طرق هفتگانه را از طریق این سه عرض به حضور شما، از طریق این اسانید صحیحه داره نقل میکنه. این اسانید هم مؤنن هستند. مؤنن یعنی گفته انکذا انکذا به صورت عرض به حضور شما متصل یکی پس از دیگری اینها رو نقل کرده، صرف نقل نیست. یعنی اینجور نیست که عرض به حضور شما بگه من از این نقل میکنم، داره خودش روایت میکنه. اگر به صورت مؤنن باشه گویا داره خودش روایت میکنه. خب این احتمال یا احتماله، حالا ما باید بعد از این سه احتمال ببینیم که کدام یکی از این احتمالات اصحه. احتمال دوم این که و به مشتملت علی، با در اینجا با بیانیه باشه، یعنی بیان برای اون طرق قبل. این طرق که این چنینند که مشتمل بر اسانید متصله مؤنعنه صحیح هستند، با به معنای بیان باشه. خب نتیجه این احتمال هم مثل احتمال قبلی صحت همه روایات. احتمال سوم این که با به معنای مع باشه، یعنی و به هذه طرق مع مشتملت علیه من الاسانید المتصله. اگر با به معنای مع باشه، یعنی این طرق به زمیمه و همراه اون طرق صحیحه، من این روایات رو نقل میکنم و روایت میکنم. خب طبق این احتمال این شهادت دلالت بر صحت همه روایات نمیکنه، چون مثل اینمونه که اینجا گویا داره ادعا میکنه من دو طریق دارم. یک طریق این طرق هفتگانه است و یک طریق هم از طریق اسانید متصله مؤنعنه صحیحة الاسناد. خب طبیعتاً گویا تفکیک کرده بین این طرق و اون طرقی که به عنوان صحیح شناخته میشن. یعنی اینو دیگه نمیتونیم به عنوان شهادت بر صحت همه روایات تلقی بکنیم. اما طبق دو احتمال قبلی، بله، این به نظر میرسه که چه ما با رو به معنای سببیت بگیریم چه با را بیانیه بگیریم، اینا دو طریقی که به هم زمیمه شده باشن نیستن. اینا در کنار هم، یعنی در حقیقت این طرق هفتگانه از معبر مشتملت علیه من الاسانید المتصله نقل شده، طبیعتا این میتونه شهادت بر صحت همه روایات تلقی بشه. اما اون چه که از ظاهر کلام ایشون فهمیده میشه این است که احتمال سوم در بین این احتمالات سگانه اولای از اون دو احتمال قبلی است. یعنی در واقع ایشون میخواد بگه من روایاتی رو که از این طرق هفتگانه داشتم و همچنین اون طرقی که مشتمل بر اسناد متصله معنعنه هست، من اینها رو اومدم اینجا بیان کردم. ظاهر کلام ایشون با احتمال سوم سازگارتره. و علاوه اشکالی به احتمال اول و دوم وارده که ما این رو سابقا در ضمن بیان اشکالات بر کتاب بیان کردیم. یعنی چی؟ یعنی در کتاب قطعا مواردی وجود داره و روایاتی ذکر شده که این به هیچ وجه با صحت و اعتبار جمیع روایات این کتاب قابل جمع نیست. چند تا اشکال بود. یکی این که در این کتاب روایاتی از جوامع روایی اهل سنت نقل شده، مثل مسند احمد ابن حنبل. دوم این که بعضی روایات این کتاب از اشخاص ضعیفی مثل ابو هریره نقل شده. اشکال سوم این بود که بعضی از روایات این کتاب ولو از طرق شیعه نقل شده اما موافق با مذهب عامه است. و نهایتا اشکال چهارم این بود که بعضی از روایات این کتاب مشتمل بر مطالبی است که مخالف اعتقاد شیعه است. خب با وجود این اشکالات و این نقص هایی که در روایات این کتاب است، چطور ما میتونیم بپذیریم صحت همه ی روایات کتاب اوائل لعالی را؟ و بعیدم هست که با وجود چنین نقص های آشکاری بگیم خود ابن ابی جمهور معذالک شهادت به صحت همه ی روایات داده. لذاست که ما میگیم احتمال سوم اولاست از احتمال اول و دوم، که اصلا خود ابن ابی جمهور هم در واقع در مقام شهادت بر صحت همه روایات نبوده، مگر اینکه گفته بشه اصلا خود ابن ابی جمهور مورد اشکاله. یعنی اگر شهادت هم داده بر صحت همه روایات، این شهادت مورد قبول نیست چون خودش مخدوشه، در حالی که عرض کردیم این چنین نیست. خود ابن ابی جمهور ولو مورد توثیق واقع نشده، در مورد او هم قدح وارد شده هم مده، اما در مجموع مدهی که از او به عمل آمده بیش از قدح اوست. نمونه هایی از مده رو نسبت به ابن ابی جمهور عرض کردیم. لذا در مجموع به نظر میرسه در مورد روایات، اگه بخوایم نتیجه بگیریم و جمع بندی کنیم، باید بگیم روایات کتاب اوائل لعالی دو دسته هستن. بعضی از روایاتش قطعا جزء روایات ضعیفه و نمیشه به اونها استناد کرد، و بعضی از روایات مورد قبوله و معتبره. این که حالا هر حال میگیم بعضی قبوله بعضی قبول نیست، خب وقتی در کل کتاب مثلا مخلوطی از این روایات دیده میشه، یعنی معناش اینه که بعضی از روایات محتاج بررسی سندی است، بعضیش محتاج نیست. اما مهم اینه با چه ملاکی ما اینها رو تفکیک بکنیم، چگونه بفهمیم. عرض به حضور شما روایتی رو مثلا باید مورد بررسی سندی قرار بدیم و معتبر بدانیم یا ندانیم. شاید بشه یک ضابطه‌ای برای این جهت ارائه داد و اون این که روایاتی که مشمول طریق صحیح مذکور در اول کتاب هستند صحیحه، همونی که ایشون در مقدمه گفته، و روایاتی که این طریق مذکور شامل اونها نمی شود اینها باید بررسی سندی بشن. این نهایت چیزیست که در مورد کتاب اوائل اللآلی ما میتونیم بیان بکنیم. اما کتاب های دیگریست که اینها هم باید در موردش بررسی انجام بشه. مالا ترتیبی که تا به حال حالا داشتیم برای نقل کتاب ها خب تقریبا بر اساس یک ترتیب زمانی است که از کتاب های به اصطلاح قبل از کتب اربعه شروع کردیم و به ترتیب مواردی از این کتاب ها رو مورد بررسی قرار دادیم، کتاب های مهمتر، معروفتر و مشهورتر. محصلش هم این شد که به هر حال بعضی از این کتاب ها مقابل به اعتبار همه روایاتش هستیم، مثل کتب اربعه. بعضی از کتاب ها عرض بزرگ شما که عمدتاً هم از این قسمه محتاج به بررسی سندی هستن، چون درش روایات ضعاف و غیر ضعاف با هم نقل شده. مثل هم کتاب اوائل اللآلی یا کامل الزیارات. اما یه سری کتاب هاییست که در اصول متأخره تدوین شده و به عنوان جوامع روایی محسوب میشن که عمدتاً هم اینا الان در حال مورد رجوع عمدتاً که حالا عمدتاً کتب اربعه هنوز اون خدمت اون اهمیت و نقش خودش رو داره، ولی کتابایی هم هستن مثل بهار الانوار، مثل وسائل الشیعه، مستدرک الوسائل حال مرحوم حاجی نوری. خب خود آشنایی با این کتاب ها مهمه. امتیازاتی که این کتاب ها با سایر جوامع روایی دارن، تفاوت هایی که دارن، اینها باید معلوم بشه. لذا حالا برای اینکه این بحث دیگه کامل بشه مناسب ما این کتب رو هم انشاءالله مورد بررسی قرار بدیم و تا بعد دیگه وارد حالا بحث‌های دیگه بشیم. این بحث بررسی کتب و جوامع روایی طول کشید یه خورده، اما خب اجمالاً برای آشنایی با اینها و نحوه استفاده و میزان اعتبار این کتب لازم بود این مطالب عرض بشه. حالا انشاءالله در جلسات بعدی این چند تا کتاب باقی موندارم مورد بررسی قرار میدیم. امروز هم یه خورده از حضور شما چون دیر شروع شد دیگه کمترم این بحث طول کشید و نزدیک اذان انشاءالله میمونه برای جلسه بعد. الحمدلله.